أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در جلسات گذشته بحث تشبیه و تنظیر رو از فتوحات می‌خوندیم زیل عنوان گشتی در فتوحات، که مساس با اندیشه های دینی و متون دینی داشت و داشته می‌خوندیم. در جلسه قبل قرار شده بود به دو نکته در این جلسه بپردازیم. یکی مسئله سر بیان تشبیهی آیات و روایات، دومی هم آثار این تشبیه و آثاری که میتونه در اصطلاح مخاطبین داشته باشه. این دو تا بحث رو باید میداشتیم با این شرط که دو تا کتاب نگاه بشه، یکی الجام العوام و دیگری هم رساله اذهبیه جناب بوعدی. ابتداعا یه خلاصه ای از بحثایی که داشتیم در جلسه قبل رو یکی از دوستان توضیح میدن، بعد میپردازیم به این دو کتاب و محصلی که اونجا اومده که مفید به کار ماست، و پس از اون به بحثای فتوحات و متون فتوحات میپردازیم. خب یکی از دوستان جناب آقای موسوی، شما میتونید توضیح بدید. چند طایفه اولا مطرح کردشون در برداشت از این آیات تشبیهی و روایات تشبیهی،
ایشون به طور کلی چهار طایفه در نظر گرفتن.
بله.
یک طایفه کسانی بودن که گفتن ما که نمیدونیم چطوریه، و ولی در این حال میدونیم بسه که مثل بگیشه، ولی علم این رو به خداوند واگذار میکنیم. اینا از اهل ظاهری بودن که از تشبیه و تأکید تعبیرشون سالم نیم،
ولی در این حال تعبیر هم
نمیکردن. یه از دیگه که تنزیه عقلی میکردن و وجودی رو در این آیات در نظر میگرفتن، و به یکی از این وجود یا برخی از این وجودی که با اون موارد تنزیهی نزدیکتر بود همراهی میکردن. و یه میگفتن بین اینا بعضی بودن میگفتن یختم الان یوریدا کدا و الاخر، و ممکن هم بود که به قرینه یکی از این وجوه رو برجسته کنن. یک طایفه دیگه کسایی بودن که قلبشون رو از فکر و نظر فارغ کرده بودن و با خداوند متعال هم نشین شده بودن، با ذکر حضرت حق خداوند تعالی در وجود اینها به عنوان معلم تجلی میکنه، و هر آنچه که خبری از هر خبری که از طرف خداوند متعال نازل شده به حقیقت معنا اینا معنای کلماتشون رو میفهمن، معانیشون میفهمن به چه صورت
بر حسب شهود و تجلی که داره،
بر حسب هم تجلی و شهودی که اتفاق افتاده. بعد که از طایفه نهایی که ایشون میگه، طایفه یه که تجلی ندارن، اما القا و الهام در مورد اینها بوده. به یک علامتی که اینها غیر از اینها کسی دیگه مخاطب اون نیست،
علامتی که نشون میده که این القا صحیحه و ربانیه مثلا از طرف خداست
و به واسطه این علامت معنای واقعی اون کلمات رو درک میکنن.
پس این چهار فرقه مطرح است، بسیار همین مقدار خوبه دیگه، ما چون باید به ساعت بحث بعدی رو پردازیم. خب ابتداعا اون چرا که به اصطلاح در این زمین هست، یعنی هر دو بحث از که داریم، یکی سر تشبیه در آیات روایات و یکی هم آثار این بحث تشبیه برای مخاطبین که در متون دینی اومد، از این دو کتاب خوندید دیگه، ملاحظه فرمودید. من میخوام از دوستان بپرسم ببینم چگونه توضیح میدن، یعنی هر یک از این بخش هم باشه کافیه، فقط در این بخش باشه، بحثای دیگری که گاهی گفته شده لزومی نداره. خب در باب الجام العوام شما میتونید توضیح بدید بفهمید. بسیار خوب، هر چقدر که میخواید توضیح بدید من بعد از دوستان دیگه هم بپرسم. از هدیه،
من اصل بندی اینجوری کردم، یک اصل شریعت دارای اسراری هست که با جمله خلایق نتوان گفت.
بله.
دو، خطاب شریعت عمومی است و مخاطبش طبقه خاصی از مردم نیستن. نتیجه این دو تا اصل فوق این میشه، از صاحب شریعت واجب است که این معانی را بیان درست بیان کند، چنانچه به طوری که در آن هیچ خطا و غلط نباشد و به غایتی رساند که بر همه کس واضح باشد. خب این نتیجه دو تا اصل بالا میشه. اصل سوم اینه که هر شریعت پیامبری دارد و مردم باید به اصل اعتقادی تمام ادیان اعتقاد بیارن. اون اصل چیه؟ توحید و همراه تنزیه خداوند از خصوصیت نفسی مانند کیف و کم و منفع و این و اینها. حالا اگر بخوایم این اعتقاد به همین صورت بخوایم عرضه بکنیم، اون عرب بیابان و اینها میگن که این محاله و اصلا این نمیتونه واقع بشه، یعنی خدای یگانه ای که هیچ کدوم از این خصوصیت نداره.
چه خصوصیاتی حالا بگید که متن بوعلی رو میتونید تو این زمینه بخونید؟ دارید از بوعلی میخونید یا از
آخه
توی
این
صدا به صدا عذبیه؟
بله، این فقط ترجمه
شد توی
این
چیز
هستش
هم هست. خب حالا پس بعدا دوستانی که میتونن اصل رو داشته باشن بخونن این قسمت رو، من چون مهم برم. بله خب شما توضیح بدید اول.
بعد اصل چهارم اینه که صاحب شریعت آنچه ایشان در توانند یافت، این اونجوری میفهمن، باید همونجوری هم بیان بکنه و اون چیزی هم که نمیتونن بفهمن به فراخور فهمشون با تمثیل و تشبیه بیان بکنن.
بله.
اصل پنجم اینه که توی قرآن توحید، اون توحید خالص به این صورت بیان شده که یا با تشبیه یا تنزیه مطلق. این پنج تا اصلشون بیان کردن. بعد یه برهان آوردن، گفتن که اگر خداوند متعال رسول را تکلیف کنند که حقایق و اسرار شریعت را که اولا اکثر اون مثلا مردم به خاطر اینکه طبیعتشون کنده، این درست نمیتونن بفهمن، و ثانیاً با محسوسات خو کردن میخواد اون عین اون اسرار رو بخواد بیان بکنه، میشه تکلیف محال. یعنی اگر خداوند به پیامبر تکلیف بکنه که تو عین همون اسرار رو با همون حالتش بیان بکن برای مردمی که یک طبعشون طبع کنده، دو با محسوسات خو کردن، این میشه تکلیف محال و خداوند تکلیف محال رو نمیکنه که بیان بکنه. چند تا راه حلشون بیان کردن. حالا که اینجوریه و این تکلیف محاله، یا باید به مردم بگن که شما با ریاضت نفس خودتون طوری تربیت بکنید که عین اون معانی رو از علوم غیبیه بفهمید. خب اینم باز تکلیف به مثلا محاله، این مردم اکثرا نمیتونن با ریاضت این کارو بکنن. راه حل بعدی هم الهامات غیبی به الهامات الهیه، یعنی این مردم میتونه بشن که خداوند به همشون الهام بکنه، این هم نمیشه. پس از اینجا میتونیم این موضوع نتیجه بگیم که با توجه به شریعت اسرار داده و اینها این موضوع نتیجه میگیریم که پیامبرها از طریق تمثیل و تشبیه میان اون اسرار رو بیان میکنن. بعد بحث به اصطلاح این که آیا قرآن مجازگویی داره یا مجازگویی نداره، ایشون اول یه جواب نقضی دادن به کسانی که میگن که توی قرآن نباید تشبیه باشه. ایشون میفرمایند که نه، توی تورات سر تا سرش تشبیه هستش. بیان اینه که اگر مسلم بدیم که در قرآن تشبیه نیست و الفاظی که مهم تشبیه هست ظاهر نمیخواهد بلکه مجاز میخواهد، در تورات چه گویم که از اول تا به آخر همه تشبیه هست. بعد ایشون جای دیگه میگه که به خاطر همین موضوع که همه چیز رو با همه مردم نمیشه گفت، سراسر تورات پر از تشبیه. ایشون از مثال تورات اومده گفته که پس نمیشه گفت که توی قرآن هم تشبیه به کار نرفته و همه چیز باید همه باید مجاز بکنیم. و اگر چنان انگاریم که به این به صلاح همه آیات قرآن مجاز میخواهم، بعد ایشون جواب میده که به صلاح یا این معانی واجب است که به من درست کردم دارم
بله
توضیح شده است. حالا جز استاده جامعه هم
بسیار خب همین مقدار که مال بوالی رو وازده بررسی کنم. این بحثی که الان خوندیم یادتون هست در ترم گذشته بحثی داشتیم که فیلسوفان برخی بر تمثیل مثلا معنا میکنند و معنا حقیقت نمیگه. الان تو بیان بوالی اینجا هست، البته بوالی چند جای دیگه هم گفته بر خوش ترهی داره. فقط چیزی که هست حالا اون بخشی رو ما احتیاج داریم، اون قسمت عربی رو میتونه اونجایی که توضیح میده اگر بخواد همش اون معانی که به صورت تنزیهی هست گفته بشه چه میشه، اون رو میتونید متن بیارید صفحه
98
بفرمایید. بله بله 97 98 بله خب بفرمایید بخونید شما.
از کجاش بخونم جان؟ اذا کان الانف توحید ها کذا.
بله.
از اینجا بخونم جان.
از حالا اما امر شر. بله اما امر شر رو بخونید. فیم بقیان یعلم فیه قانون واحد، صفحه 97 میشه.
بله اما امر شر فیم بقی یعلم فیه قانون واحد و هو ان الشرع بالملل الاتیه على لسان نبی من الانبیاء یرام بها خطاب الجمهور کافتا.
از قرار همه مردم رو خطاب قرار مخاطب قرار بده. بعد
ثم من المعلوم الواضح ان التحقيق الذي ينبغي ان يرجع اليه في صحه في صحه التوحيد من الاقرار بالصانع موحدا مقدسا
بله
موحدا مقدسا عن الكم والكيف والعين والمتى والوضع والتغيير حتى يسير الاعتقاد به انه ذات واحده لا يمكن ان يكون لها شريك في النوع او يكون لها جزء وجودي كمي او معنوي ولا يمكن ان تكون خارجه عن العالم او داخله فيه ولا بحيث تصح الاشاره اليه انه هناك ممتنع ممتنع
اگر این باشه ممتنع الغاء الى الجمهور. ببینید تعبیر چیه؟ بیان ایشون اینه که میگه اگر بخواد خدا رو اون شکلی توضیح بدیم که نه کم داره نه کیف داره نه عین داره نه متا داره نه وضع داره نه تغییر داره، یک ذات و اصلا شریک نداره، جزء وجودی نداره، جزء کمی نداره، نمیدونم جزء معنوی نداره، نه خارج عالمه نه داخل عالم، اگه اینجوری با مردم صحبت کنید مردم چیکار میکنن؟ این چی میگه؟ ما کسی نمیفهمه. خواهی این کار رو بکنم
مالا یوخن میشه صدق عبارت
میگه یه همچه چیزی. یعنی الان اصل اون اندیشه توحیدی که تنزیه هست میگه اگر بخواد بگه نه اینه نه اینه نه اینه نه اینه، آخرش هم نه داخل آدمه نه خارج آدمه، بله نمیشه بهش اشاره کرد، همش این شکلی حالت سلبی که معمولا تو عقل میگه چی ممتن اون القا و الی الجمهور به مردم میشه همچه چیزی نشون داد؟ اگه بگیم مردم میگه یه همچه چیز اصلا وجود نداره که، اصلا چیزی هیچ میشه که، چون نمیشه اشاره کرد نه داخل عالم نه خارج عالم، اینه چیه؟ نه جا داره نه مکان، هیچ نیست. چرا؟ چون مردم آمیخته به خیالند. یادتون هست داشتیم مثلای ابنه آمیخته به خیال، اگه اینجوری بخوای باشی صحبت کنی ممتنه القا و الی الجمهور. بله
ولو القا هازا علی صورت الی العرب العاربه، یعنی این صورت منظور الف لام، اول ابرانیین و اجناف لتسار او الی العناد.
دونه چی دبیر میکنم؟ میگه اگه به این آدم های عادی، حالا ایشون گفته مثلا ابرانیین و نمیدونم اجلاف، یعنی آدم های
جلس
به اصطلاح کم خرد و ضعیف و اینا، به این عرب عاربه بادیه نشین و اینا، بخواه اینا رو همینجور به اینها بگی، اینها شروع میکنن به عناد با اصل اندیشه، یه همچی چیزی چیه مخالفت میکن. واضح است؟ بیان ابن عربی تو فصوص یادتون هست که اگر حضرت نوح، چه تعبیری هست یادتون هست؟ اگر حضرت نوح دعوت به اصطلاح تشبیه هم میکرد، فقط تنزیه نبود، مردم همراهی میکرد، نگمش داری نگرد مردم هم براهی. خب البته حالا که حضرت نوح این رو گفته و به شکل تنزیه هست، از کجا در میاد؟ یه بحث جداگانه است و در جا خودش، ولی این اندیشه که اگر میخواست اینجوری بگه، عمده مردم به اصطلاح، الان اینکه عمده مردم نپذیرفتن، چون حالا هوای دعوت حضرت نوح تنزیهی بود، واضح است؟ طبیعی چیکار کرده این مضمون؟ خب
فاتفقوا على ان الايمان ايمان المدعو و الیه ایمان معدوم اصلا،
یعنی اگه بهش بگیم یه همچی چیزی نمیشه بهش ایمان رو، یه همچی چیزی اصلا قابل ایمان رو بردن نیست. چرا؟ چون اون مردم، یعنی تا یه چیز مشت پر کنی نمیبینم خدا رو با اون طرح، یعنی اگه بگی که نه داخل عالم نه خارج عالم، نه میشه اشاره کرد، نه متا داره نه عین داره، هیچی بهش میگه، پس این چیزی که چنین چیزی نیست، ایمان به این آوردن هم که امر محالیه. بله.
و لحاظا ورد تورا تشبیهن،
کل سر تشبیه از چی الانشون میگه؟ میگه برای اینکه عموم مردم رو
بفهمن،
اصلا برای همین تمام شده تشبیه. حالا این همش درست یا نه الان کار ندارم، میخوام اندیشه یه بوعدی رو که توی این رساله ازهری، رساله ازهری یه غلیظترین رساله شون در فضای تنزیهه اصلش، و بعد میگه تشبیه برای چی کردن، میخواد اصلا اینا رو برداره، هم در معاد هم در توحید اینا، لذا بعدن در معادش این مقدار کوتاه میاد بوعدی، اینجور که تر میکرد قبلا دست بر میداره، اصلا میگه قبلا میگفت توی این رساله ازهری میگفت که معاد هم بخواد به این نه باشه که مادی باشه محاله و هیچ گونه تقدر سوری هیچی نداره، بعدها توی اشارات و الهیات شفا قبول کرد این رو، گفت اما برهانی برایش نداریم ما الان، صادق مصدق گفته میپذیرید ولی الان ما برهان نداریم، اونجوری تر کرد. اما اینجا اصلا تقریبا اگه نگاه کنید استدلال میاره تو این کتاب که نمیشد اصلا معادش، همچنان که در توحید تنزیه رو باید قبول کرد، خدا هیچی که از این امور تشبیهی را ندارد، در مورد معاد هم همین کار رو کرد و همه را حمله بر تشبیه و چی کرده؟ تمثیل، نه مجاز، تا مجاز در تشبیه و تمثیل با این توضیحی که در ترم گذشته داشتیم در بحث. بله.
ثم لم يرد في القرآن من الاشاره الى هذا الامر المهم شيء ولا اتى بالصريح ما يحتاج اليه من التوحيد بيان مفصل بل اتى بعضه على سبيل التشبيه في الدائره وبعضه تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له.
پس میگه تو قرآن، تو تورات که همش تشبیه، اینجا بعضش تشبیهیه بعضیش هم تنزیه اومده. بله.
و اما اخبار و تشبیه فاکثر من ان تحصا،
اخبار تشبیه یعنی روایاتی که وجود داره و اینها که ماشاءالله زیاده، یکی همیشه ابن عربی بود. بله.
فاکثر من تو ولکن القوم لا یقبلوها و اذا کان الامر فی التوحید هاکذا فکیف فی ما هو بعده من الامور الاعتقادیه،
یعنی در معادم همین حرف زد، در توحید اینجوری. بله.
ولی بعض الناس ایقولو ان للعرب توسعا فی الکلام و مجازا و ان الفاظ تشبیه مثل الید و الوجه و الاتیان فی الدل من فی الزلل من الغمام و المجیع و الذهاب و الزحک و الحیاء و الغضب صحیحتون ولیکن نحو الاستعمال
وجهت العبارة
تدل على استعمالها و تدل على استعمالها غیر مجازه و لا
استعارتن و مجازه ها
داخل قلاب شد.
اینه ایشون میخواد اینو بگه، ما که میگیم تشبیه، بعضی ها گفتن نه همین تعابیر صحیحه فقط به نحو مجازی، میخوام اینو بگم اون بستر تاریخی هم توش الحمدلله خوابید، ولی اون چی که ما احتیاج داشتیم تا همینجا بود این مقدار. البته یه متن دیگری هم باز ادامه داره، ایشون باز اونجاها هم اشاره میکنه به همون مقدار اکتفا میکنه. من نوشته دارم صفحه 100 به بعد باز توضیحاتی داره و میرسه به اصل اون چی که فظاهر من هازا کله ان الشرایع واردتان لخطاب الجمهور، با توضیحاتی که میده در پایان همچی چیزی رو نتیجه میگیره.
چون مرادش از مجاز اینه که این حمد برخلاف ظاهر باید بشه، یعنی تعبیر،
ولی استعاره به تعبیر دیگر. مجاز میخواد بگه این معنا رو به کار میبریم، ید به معنی مثلا قدرت مجاز، ایشون میگه نه اصلا ید رو به کار میبره تمثیل که مردم رو همراهی کنن به بزان اون کار تمثیلی که ایشون خودش انجام داده در رساله های رمزی تعبیری اونجوری. این فرق داره. لذا گفتم اندیشه تمثیل غیر از اندیشه مجاز داشتیم توضیح.
ولكن القوم لا يقبلها.
قوم اشاره به عموم مردم. کو؟
قوم. قوم اخبار تشدید.
بله.
فاكثر من ان تحصى.
بله بله.
ولكن القوم لا يقبلها.
قوم میتونه به معنای تشبیه، این قوم یعنی به اصطلاح مثل متکلمان، مثل فیلسوفان، اینها نمیتونن بپذیرن. بله. یعنی میگن یقینا تشبیه معنا منظور نیست، یقینا خدا جسم نیست، یقینا اینها نیست، نمیپذیرن. قبول نمیکنن تشبیه رو. خب خواستم بگم یعنی ادامه هم باز داره، همین مقدار کافیه. اون بستر کار بو علی به دست اومد. حالا بله. حالا انجام بفرمایید.
اولشون یه تلاشگاه میمونن که چرا رسول الله از تشبیه استفاده کردن. بعدشون میگن که مثلا اگر ما بخوام بگیم که مثلا این الفاظیه که رسول الله استفاده کردن و باعث شده که بعضی رو به غلط بندازه و باعث اعتقاد باطل بشه، این از منصب نبوت رسول الله خیلی دوره، لذا باید سر تشبیه رو در بیاریم. ایشون اومدن گفتن که تو پاسخ این اشکال که چرا رسول الله از تشبیه استفاده کردن، دو تا طایفه غلط داریم، منحرف داریم. طایفه اول اومدن میگن که نعوذ بالله مثلا رسول الله لو عرفه لما وصفه به ما یسر بعدن فی ذاتی و بعد صفاته. بله اولش اومدن گفتن که اصلا مثلا انکار کردن رسالت رسول الله رو و گفتن که به خاطر اینکه ایشون این حرف این بیانات رو داشتن پس اصلا درست خدا رو نمیشناختن و درست رسول نیستن.
پس این همون تعبیری است که ما قبلا خوندیم در جلد دو بود که میگفت یه قومی هستن که به ارتداد کشیدن. بله.
دومین گروه کسانی هستن که با این کلمات باعث به تجسیم گرایی و تشبیه گرایی رسیدن و گفتن که واقعا خدا دست داره و مثلا تخت داره و عرش داره. چون اولین موضوعی که ما در این زمینه مطرح کردن بحث قرینه سابقه و علم مخاطبینه که خداوند که رسول الله با اون فضایی که توی شریعت اومدن بیان کردن و بیانات و علومی که به دست مردم دادن، اینها ذاتاً خدا رو با تقدیس میشناختن و اون علم سابقه مردم که فضای شریعت باعث میشه که اگر هم توی شریعت مکلمات تشبیه داریم هیچ وقت اون معنای اصطلاح نقصیش مردم نمیفهمیدن. مثلا مثلا بیت الله حرام رو که ایشون مثلا مثال زده از کلمات شریعت، اینه که میگه که بچه‌ها و آدمای احمق از این موضوع، یعنی که کم شعور از این موضوع میفهمن که مثلا خداوند خانه‌ای داره. ولی که حتی عوام الناس با اون فضایی که شریعت براش ایجاد کرده و با اون آیاتی که داریم که مثلا خداوند توی آسمانه و عرش و این حرفا، هیچ وقت نمیان بگن که خداوند توی زمین یه خونه‌ای داره. یعنی این آیات وقتی کنار همدیگه در میاد هیچ وقت اون معنای نقصی از این کلمه برداشت نمیشه. مثلا دیگه که ایشون زدن ان الله خلق آدم علی صورته، ولی چون بحث صورت مسئله رو اومدن مثال زدن، مثلا کسی نمیاد بگه که وقتی میگه صورت مسئله یعنی مسئله مثلا دماغ داره و دهن داره که این صورتشه. نه، افراد میفهمن که مسئله یه بحث علمیه و صورت مسئله مثلا موضوع این بحثه. لذا مثلا فرض می‌گیرید شما میگه که اصلا گاهی اوقات عارف تعجب میکنه که بعضی ها بیدیدن که مثلا نماز رو به الله که خدا جسم داشته باشه از بعضی از آیه میگه که اصلا خود این آیه بیانگر جسم بودن نیست، که همون که مثلا یه نفر بیدید که صورت مسئله بیا بیدید نماز رو به الله که مثلا مسئله صورت داشته باشه صورت مانی ظاهر، یا اون روایت رو ایشون بیان کردن که اطلاع کن نیدن اصلاع کن نه لحاقن بی، اون کسی که دستش بازتره. خب حالا بعضی از خانم های مثلا رسول الله یه مقداری درست برداشت نکردن، اومدن مثلا انگار تو روایت هم داری که دستشون با هم دیگه مسابقه گذاشتن کی از شما داره، اما اونایی که تو اون فضا بودن و قینر کامل درک کردن فهمیدن که منظور از رسول اون کسی که بیشتر دست دل بازتره و درستن مثلا اهل جوده.
پس این قرائنی است برای اینکه بگن یقینا معنای تشبیهیه، سطح اولی که شما خیلی آشاد بفهمن افراد عادی بفهمن نیست. خب
بعدشون میگه که غیر از اینها توی خود قرآن هم حالا غیر از اون فضای شریعت و اون علومی که شریعت مردم داده تو خود قرآن هم بارها و بارها ما یه آیاتی دیدیم که مبالغه در تنزیه کرده، این میشه قرینه برای اونجا تشبیه استفاده شده.
خب
اون آیات هم شما
باید لایسه کمیس اشاره
کردید که سوره
بله بله من الان عرضم همین، بعدا باز بحث بعدی که عمدتاً بخوره که به این بحث ما، یعنی سر تشبیه. خب چرا این همه سوال نت مطرح نکرد؟ چرا این همه تشبیه آمده؟
حالا بعد ایشون سوال بعدی این اینجوری
بله بفهم
چرا از حالا باز همینجوری همین اول باز سوال می‌پرسیم که چرا اصلا از الفاظ استفاده نکرد که حتی برای کودکان هم هم هستن اشکال ایجاد نشه؟
بله
بله، اونایی که عربش شورشون زیاده با قرائن اشکال ایجاد نمیشه، اما چونه که بعدشون این موضوع رو مطرح میکنن که توی لغت عرب الفاظی که نص در این معانی باشه ما نداریم، یه در واقعشون بحث میدارن که دائره وضع، ما تو دائره وضع قاصر از این که اون معانی دقیق شریعت رو بفهمونه. و نکته دوم این که اصلا چرا ما توی عرب الفاظی که نص در این معانی باشه نداری؟ به خاطر اینکه اصلا واضح لغت این معانی رو نمیفهمه.
بله.
و این معانی با نور نبوت یا با نور عقل بعد از اینکه علوم و معارف رو یه سالی تونسته کار بکنه میتونه بفهمه.
پس یک دلیلی که ایشون میاره اینکه خود زبان کوتاهی داره، زبان توان تحمل این معانی رو نداره. خب
بعدشون میگه که حالا که زبان قاصره ما باید یک سری از یک سری استعارات و یک سری عباراتی که یعنی استعاره ایش بکنیم و اینا رو بیان بکنیم، ما چاره جز این موضوع نداریم که استفاده بکنیم،
یعنی حالت مجاز پیدا. خب
بعد ایشون برای یه دلیل این موضوع رو آورده که دلیل این که واضح لغت برای خصوص مسائل شریعت لغت رو وضع نکرده چند موضوع اومده بیان کرده، یا اینی که به خاطر اینکه واضح لغت مسئله رو اصلا نفهمیده، یا اینکه مسئله رو فهمیده معنا براش حاضر نشده، اون معنای دقیق رو نمیتونه براش حاضر بشه، یا اینکه معنای دقیق براش حاضر شده اون عبارتی که این معنا رو بتونه بفهمونه تو دایره لغتش نبوده.
بله خب این بحثا در مورد بحث، اما عمدتاً میخوام اون سر تشبیهی که ایشون گفته که چرا باید اینجوری باشه.
بعدشون سوالی بعدی که اومدن مطرح کردن این که خب چرا رسول الله خودشون نیومدن توضیح بدن، نیان از الفاظ تشبیه استفاده بکنن، هرچی که میخوام بیان بکنم بیان شروع کنم توضیح دادن. بعد ایشون جواب میده که اگر رسول الله میخواستن توضیح بدن باعث انکار میشد و باعث تعطیل عقول میشد، یعنی چون لازم بود که هی رسول الله میمادن از لا استفاده میکردن، لا جوهرم و لا عرزم و لا حبه خدا و لا، همین که هی تنزیه تونتون بیان میکردن باعث شد که دیگه اصلا افها نتونن برن واقعاوی بکنن معانی و مباعث رو، چون میگن که ما نمیتونیم اصلا، چون همه چیز نیستیه نبوده.
این همون مضمونی است که الان بوعلی اینجا گفت چی؟ گفت اگر بگید که این نه داخل عالمه نه خارج عالمه، اشاره نمیشه کرد نه که هم ده باعث بشه، باعث میشه جمهور اصلا نمیگه هم چیزی وجود نداره، نمیتونم بفهمم الان ایشون بله عبارت شو الان بفهمم
لو ذکرهو لنفر الناس عن
قبولهی، این تنفر تنفری که گفته ایشون، یعنی به تعبیری اگر تنزیه صرف میشد موجب تنفر میشد. خب
و قالو هذا عین المحال، یعنی محاله که نه جوهر باشه نه ارزش نه داخل باشه نه خارج باشه، همین
یعنی بیان بوعلی که اینجا بود که اینا میگفتن یه همچیزی نمیتواند باشه، اون مردم میگن اونجا میشون داره همین مضمون رو ابن عربی اونجا داره که اگر به اصطلاح تنزیه صرف بود باعث چی شد؟ انکار شد. واضح است مضمون به چی اشاره داره. خب
بعدش تو دقیقا هم بحث حالا قسمونی هم قرار که ولا خیلی فی مبالغه فی تنزیه ینتج و تحتیل بله ینتج و تحتیل فی حق کافه الا اقلی.
پس غیر از اقلی همه میگن پس یه چیزی موجود نخواهد بود. خب
وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم داین للخیر للخلق الى سعادت الاخره رحمت الله رحمتا للعالمین
رحمتا لل. بعد بسیار باز مطلبی هست.
بعد ایشون فهمند که
پس این یکی از اسرارم اینه که اگر میخواست زبان تنزیهی به کار میرفت حتی توضیح میدن اینایی که تشبیه گفتن معناش این نیست معناش این نیست باعث یه چی میشد؟ تنفر میشد. بله؟ و این کار
سوال بعدی که ایشون مطرح کردن اینه که خب حالا شما اگر تعطیل میترسین چرا تشبیه نمیترسین؟ شما میگین که اگر رسول الله همش معانی نفی تنزیهی بیان میکرد مردم رو باعث تعطیل میشد. حالا که اومدن تشبیهی بیان کردن ایده زیاد مجسمه شدن و
بله.
بعدشون میان اینجور دوام میدن که بین این دوتا یه فرق بسیار عظیمی هست. یکی این که این که مردم به تعطیل این که اکثرا به تعطیل کشیده میشن اما خیلی کم به تشبیه کشیده میشن و ما به صورت که
اقلی به تشبیه دچار میشن ولی اکثری به
تعطیل کشیده میشن و این باز خب اون به صورت شرش کمتره اگه ما از تشبیه استفاده بکنیم. دو این که تشبیه علاج داره اما تعطیل علاج نداره یا علاج سخت‌تر بسته علاج تشبیه آسان‌تر از
بله.
اون هم که چی؟ ما بیم راحت وقتی که تشبیهات رو بیان کردیم دو سه تا اصل کلی تنزیهی هم بیان کردیم دعیسه کمیسته شعر و اینها همون چند اصلی که توی رساله بوعلی هم بیان شد. خب موضوع دوم که شما مطرح کردیم این که حالا آیا این که ما بیم بگیم که مردم نمی‌فهمن این توجیه مناسبیه برای این که انبیا بیان تشبیهی داشته باشن؟ ما میگیم که انبیا بله ما میگیم که قصر الفاظ اینجا کار داره میکنه نه تجهیل مردم. در واقع اینجوریه شما میگیم توجیه میکنیم که چون مردم نمیتونن بفهمن ما میگیم از تشبیه استفاده میکنیم ولی ما میگیم که این تشبیه شما باعث تجهیل مردم میشه بعدشون میگه که نه مشکل از انبیا نیست مشکل از قصر الفاظه. بعد تو مرتبه آخرشون یعنی این موضوع مطرح میکنن که این که ما میبینیم که عده گمراه شدن به خاطر وجود انبیا و حتی به خاطر الفاظ نیست این تقصیر خود مردم هستن که نرفتن دنبال علم.
میبینید تو این بحث ها چقدر پیچ و تاب میخوره. ایشون خیلی مهمه این سبک پیچ و تاب خوردن، یعنی به تعبیری در عین اینکه میخواد قبول کنه مثلا تشبیه هم بر خودش نقایصی داره و اینها و خیلی هم داره گسترده است در شریعت، در این حال میخواد یه جوری حلش کنه، این پیچ و تاب ها در کارش پیدا میشه. نه نه غزالی انسان ها میخواد راه بیاد، یعنی واقعش هم اینجوری شریعت بار از تشبیه
بله بله شریعت است کمی ها و روایات هم ضعیف بیشترش مخالف است
بارد. حالا اینو میگه واقعیتش اینه خود همون جواهات پر از این نوع روایات نمیتونه از پسش هم بر بیاد. البته در حد خودش چند تا زحمت کشیده دیدم این نشون میده یا متن بوعلی رو خونده چون ایشون میدونید که بیشترین دعوایی که بوعلی داره به خاطر همین رساله ازهویه داره که اینا میگن تنزیهی از این دو بسلا بیشترین دعوار یعنی رساله ازهویه رو خونده اون نوع نقدهایی که میکنه که اینا فیلسوفان مخالف دینن بیشتر همین رساله ازهویه رو خونده و مخالفه. میخوام اینو بگم خونده بود یک دسته از اون تعابیر رساله ازهویه اومد در کارش. مثل چی؟ مثل این بحث که گفته اگه چی باشه موجب تنفر میشه از اینا رو داره. خب راست هم گفته بوالی حرف حرف بید. از یک طرف هم حالا میخواد از دست تشبیه هم در بره نمیتونه از پایش گاهی این پیچوتاب ها رو از خودش نشون بید. باز نکته دیگری هست در
بله. به عنوان شبهه میاد اون که بالاخره ما میبینیم که عده‌ای به خاطر این کلام تشبیهی شریعت گمراه شدن. و شما برای این گمراهی میخواین چه راه حلی دارید؟ ایشون میاد جواب میده که یک واجب بر هر کسی که به تشبیه میرسه تحصیل علم شریعت رو حتما قبلش بکنه، یعنی قبل از اینکه بخواد بیان تشبیهی شریعت کار بکنه علم شریعت حتما کار بکنه. دومی موضوع اینه که به علما مراجعه بکنه هنگامی که در یک تشبیه شک میکنه که دقیقاً منظور این موضوع چیه. سپس اینه که از هر گونه تعبیری کف نفس بکنه تا به یقین برسه تو این موضوع. و چهارمین موضوع اینه که همیشه با چوب تقدیس، حالا با محور تقدیس را بره، یعنی تو هر تشبیهی تقدیس رو هم توی ذهن خودش داشته باشه.
خب حالا من فقط یه بستر کلی این کتاب رو بگم. این کتاب بین سه چیز در دورانه، یکی کلام هست و مباحث کلامی فراوان ذیل روایات و آیات تشبیه، یکی عموم مردمی که معمولا تشبیهی هستند و آیات تشبیه هم براشون معنادار میشه، یکی هم یه فضای عرفانی است که به اصطلاحشون میگه تعویل اهل معنا، که اهل عنوان اهل معنا راسخان فی العلم، تعبیر راسخان فی العلم. بین این سه تا در دورانه، یعنی به تعبیر یه بستر قبلی کلامی خودش، یه بستر جدید عرفانی خودش و یه بستر عمومی عموم مردم. این سه تا بستر تو کارش هست. از طرفی هم میخواد اینا رو به سمت کلام نرن، چون برن به سمت کلام گرفتاری‌ها رو دارن. از یک طرف هم میخواد یه جوری به اصطلاح دوچار تشبیه هم نشن، در این حال میخواد بالاخره از پسش بر بیاد و بگه این روایات اهل، روایات به دست اهل تأویل به معنای راسخان فی العلم حل میشه. این اصل اون چیزیست که تو این کتاب داره انجام میده، ولی این پیچ و تابهاش خیلی به لحاظ بستر تاریخی مفیده،
ولی حل نمیکنه.
نه من الان میخوام، حالا میخوام با هم باید بحث کنیم الان دیگه. خب باز توضیح
نمیبره که
مفسرین
و فقهای
اینا جز عوام
میدن وقتی که راسخان
فعلا
میخواد معرفی
کنه. بله دیگه، وقتی راسخان فعلا قبول میکنه اونا رو هم، یعنی اصلا نه اهل کلامو که میذاره کنار، بله نه باید اونا تحویلاشون هم بیخوده به در عوام هم نمیخواه، عوام دنبال این کلام نره اینجوری خود. یه همچی چیزی این کتاب رو نگاشته. به نظر من چون از بس خودش قدر تو کار کلامی بوده، پیشینه کلامی ده، خیلی مفید کارش. یعنی بنده اعتقادم اینه، معمولا ما بعضی از کتاب‌ها رو باید بخونیم برای اینکه اون بسترها و ذهنیت‌های تاریخی که شکل گرفته برای ما روشن بشه. مثل غزالی که خودش رجل فحل کلامه، یعنی کسی بوده که در کلام اشاعره جزو قدرترین بود، یعنی اون موقعی که تو نظامیه بغدادشون بود میدرخشید اصلا اینجور، که بعدها تغییرات در روحیاتش پیدا شده به سمت عرفان اومد و دید کلام ناکافی است و با توضیحاتی که برای خودش دید. ولی به لحاظ بستر تاریخی خوبه. اون رساله اذهبیه را هم به نظر من باید هر کسی که میاد تو کار فلسفه و کلام و عرفان بخونه، بدونه که بسترها چیه که تبدیل شده به اینجور حرفا. خب تا اینجا خوندیم. باز نکته دیگری از غزالی هست در باب یا آثار تشبیه. آثار تشبیه چیزی نگفتن؟ تشبیه چه فوایدی داره؟ چیز نگفتن.
جلوتر فصل بعدی فکر می‌کنم بیشتر از آثار تشبیه اومده.
چی گفتن؟ بله. چیزی دوستان کار کرده در باب آثار تشبیه؟ چون ما قرار بود دو تا بحث باشه، یکی سر تشبیه که ایشون گفت، یکیش تنفره، یکیش لفظ قاصره. چند تا توضیح داد دیگه، درسته؟
فهم و اینا دیگه ظاهرا. بله. همین فهم.
خب حالا
آثار تشبیه،
آثار تشبیه چه فوایدی داره تشبیه؟
گزارش ایشون همین اندازه است که فهم حاصل میشه برای افراد، برای جامعه و اینا.
غیر این چیز دیگه ای نداره. من الان دیگه جدیداً دیواز رجوعی نکردم، ولی احتمال میدم ایشون آثار تشبیه رو هم پرداخته باشه، یعنی آثار مثبت تشبیه. حالا اینجا که پیچوتاب میگیره، ولی خب تشبیه حالا شده چه فوایدی داره، این رو احتمال میدم پرداخته. الان دیگه در خاطرم نیست اون قبلا کار کردم. بله یه رجوعی بفرمایید. خب بله.
بله. حالا ایشون این رو به عنوان رایحل شاید نمیخواد بیان بکنه، میگه که دوباره این بحث مطرح کرده که بالاخره با این اختلافاتی که وجود داره در مورد این سوالات و این شبهات اینها، بالاخره ما چجوری جواب بدیم؟ کسی پرسید که اگر مثلا اینجا سلام در مورد سلام نزول برتر و دیدار هستش یا خندیدن یا ذکر یا تعجب و امثالهم، چگونه جواب بدیم در مورد پرسشا؟ ایشون این تعبیر رو داره که الجواب اقال هو مالک رضی الله عنه، تعبیر الاستباب معلومون.
بله.
چون این بیان داره که میگه در مقابل اینها باید همین مقدار اکتفا کنیم که رسول الله اینجوری گفته، ما هم نطق می‌کنیم به همین که رسول الله،
یعنی ایمان میاریم، میدونیم معنای تشبیهی نیست ولی تعویل هم نمی‌کنیم، کیفیتش هم نمی‌دونیم.
این روش رو اون جواب کردن شاید مثلا بیشتر در این مقامی که مولا آدم ها رو پاسخ میدن مولا عوام برای
بله، این رو معمولا به عوام این شکلی گفته بشه که جلوتر نرن، تأویل نکنن، دست نزنن. بله، این رو از مالک که نقل کرده همونی بود که به اصطلاح ابن عربی هم آورده از اهل حدیث که معمولا میگن. بله،
این در واقع بیان سر تشبیه نیست،
نه ایشون بیانش این بود که همونی که ما قبلا خوندیم میخواستیم بدونیم کی چون این قولی داره، مالک گفته و معمولا اهل حدیث که جناب صدرا هم آورده. خب بسیار خوب، حالا از نظر ابن عربی، حالا با این بحثایی که ما خوندیم سر تشبیه چیه؟
من چند تا در آوردم بگم.
بفرمایید.
چون ابن عربی چند جا این رو بحث میکنه توی همین فتوحات.
بله.
من یه جاش فقط برام خیلی جذاب بود که ایشون داره بیان میکنه. یکی از بحثایی که ایشون میفرمن میگه که انتقال، حالا من اینا رو جمع کردم چهار تا نوشتم و تو ترتیب ندادم، یکی از این بحثاش اینه که ایشون میگه انتقال کیفیات برای فهم انسان جز از طریق تشبیه ممکن نیست. میگه یه سری کیفیاتی در سوق ربوبی هست که این کیفیات رو اگه خداوند تبارک و تعالی بخواد به انسان منتقل بکنه، اینا فقط از طریق تشبیه ممکن است که به انسان منتقل بشه. مثلا روایت داریم قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الله تعالی. اگر این روایت رو یک نفر بخواد ببینه، حالا این برداشت من هستش، میزان تأثیر، سرعت تأثیر، قرب تأثیر رو بخواد بگه باید با اصبع بگه، چون انگشتان دست انسان هم سرعت حرکت دارن، هم تسلط بهتری بر همه هر چیا دارن. بخوام بیاری یک چیزی تسلط پیدا کنیم، با این انگشتان تسلط پیدا میکنیم، هم قرب خوبی دارن، یعنی یه نفر بخواد اولین جایی رو که برای یک نفری مسلط به تسلط پیدا بکنه از این قبیل هستش. که در واقع یه نکته این هست که این رو در واقع ایشون
میاد بعدن این متن‌ها رو میخونیم. بله بفهم.
بله متن شما رو من ثبت کردم. ولی
بله،
دوم نکته که باز شاید به همین بر بگرده ولی ایشون جداگانه این رو میاره، میگه فهم ذات حق جز از ناحیه تشبیه آن به معقول ممکن نیست. میگه غیر معقول رو اصلا عرب اون چیزی که غیر معقول هست رو نمیتونه بفهمه. این غیر معقول لا یعقل رو بخواد
معقول رو،
نه غیر معقول رو، حتی ایشون ذات خداوند رو توی عبارتی داره، ذات غیر معقول خداوند رو اگر انسان بخواد بفهمه این رو با تعقل نمیتونه بفهمه. برای که بتونه به این تعقل بکنه با تشبیه بشه،
بتونه فهم کنه،
میتونه فهمش کنه. یعنی فهم اگر اون غیر معقول به تشبیه آمد، حالا تازه میتونه اینو تعقل بکنه و بفهمه. این رو هم باز ایشون در واقع میفهمه. و اینا یه دو تا نکته میگه که من خودم برام این جذاب بود، وقتی به این رسیدم دیگه اونای دیگه رو ول کردم و دیدم ایشون داره اینجا در واقع حل میکنه، حالا بگم و استفاده کنم بیشتر. ایشون میفهمد که ارتباط انسان با متون دینی در واقع ارتباط انسان است با سایر عوالم، با سایر عوالم عالم هستی. توی این عوالم عالم هستی، خب عوالم همینجوری که توی ما از فرمایشات حضرت عالی و درس و حرفای صدر و اینا استفاده کردیم که ایشون البته اینجا دیگه توضیح نمیده، به خاطر همین این زمین من رو دارم میارم. خب توی عوالم مختلف عالم عقول داریم، عالم نفس کلیه داریم، عالم خیال داریم، با عالم ماده، این عوالم چهارگانه رو داریم. حقیقت تشبیه میگه در واقع تنزل حقایق عالم هستی است، حقایق بالایی عالم هستی است به عالم خیال. این رو در واقع فکر میکنم این دیگه اصلا اون چابهتیشون باشه که در واقع میاد این فضای تشبیه رو اینجور حلش میکنه که آقایون در واقع توی فضای غزالی و بقیه اینها وقتی میخوان بحث رو حلش بکنن گزارش میدن، صحنه رو تحلیل میکنن، گزارش میدن، از باب ناچاری و اینها چند تا بحث رو حلش میکنن. ولی که خب چرا باید اینجوری باشه، این چرایی و علت امر رو تا تبیین نمی کنند. ایشون می فرماید که در واقع تجلی حضرت حق، حالا اگه عبارت رو هم بخواید من اینجا حالا دارم، تجلی حضرت حق وقتی تو عالم خیال منفصل در واقع رخ میده،
بله
اگه عبارت رو من درست میگم، توی اونجا رخ میده، این به صورت تشبیه رخ میده، درک میشه، بعد میاد توی عالم، توی اون فضا بخواد فهمیده بشه غیر معقولی که ایشون قائل، البته زید این بحث نمیگه، این میاد توی عالم دیگه، میاد تو عالم خیال، اونجا کاملا شکل و شمایل تشبیه به خودش میگیره و وقتی این شکل و شمایل تشبیه رو گرفت حقیقت پیدا میکنه و انسان از طریق متن دینی در واقع سیر سعودی شروع میکنه اگر بفهمه این رو. البته تو جاهای مختلف انسان رو بر انسانها رو بر اساس اون مراتب فهمی که دارن ایشون تقسیم بندی میکنه که چجوری است. اگر انسان بخواد بفهمه تو این سیر در واقع درگاه ورودی ایشون و اون مقر ورود ایشان از همین متن دینی میشه به عالم خیال و به عالم نفس کلی و سیر سعودی انسان در واقع تو این سیر رخ میده که ایشون در واقع این رو یک نحو حرکت مشاهده‌ای برای انسان تعریف میکنه تو اون سیر سعودی خودش.
باز توضیح دیگه هست؟
نه همین چهار تا من در آوردم دیگه، ادامه یعنی همه شو نگاه نکردم، خیلی وقت گرفت از من.
یکی از جایی که ایشون چند تا آدرس هم یاد شدن، یکی رو از در رئیس ما یاد به ما که اینجرسی میفرد نه چند تا نقطه دیگه هم بود، بلکه اینم به عنوان به نظرم میرسد که با تحلیل شما فهمیدید شاید آثار در واقع تشکیل نظر میرسه.
قبل از آثار اول سر
هم سر به
سر خب بسیار خب اگه به عنوان سر رو بگید ما خب اصلا سر این
تشکیل شاید آثار باشه نمیدونم
بفرمایید.
ایشون میفرماید که اگر اون گونه که تو اخبار و روایات در واقع خداوند معرفی کرده این اوصاف رو به اون نسبت داده که اینها نبود اصلا خدا شناخته نمیشد. تعبیرش اینه که ما عرف الله احد اصلا کسی خداوند رو کما هو حق یعنی ما بودیم از ایده عقلیه که به اصطلاح مثلا حکما این پیدا کردن که گفتمون به اندازه لیس کذا و لیس کذا و لیس کذا و اینطور بود ایشون فهمید که خداوند شناخته نمیشد. بعد این تعبیر رو داره که حالا من نمیدونم این رو شما اسم سیرش میذارید یا آثاری مثلا میفهمید که ما احد به مخلوقون.
بعد اینا ان شاء الله میرسیم اینا آثار
دوست نمی داشت.
خب بله ان شاء الله توضیح میدم.
یه
وقت توی اینشون بحث بود بسیار خیلی عمدتا الان بحث اینه این روایات تشبیه و آیات تشبیه این همه آمده به چه دلیل آمده، چرا آمده؟ الان بعضی از تحلیلایی که ما داشتیم از غزالی چی بود؟ مجازه. بعضی از تحلیلایی که از بوعلی داشتیم چی بود؟ تمثیله. ما همین الان بگم از نظر ابن عربی مجاز تمثیل حقیقت چیه؟ اگه اینو بگید یه باید این فکر دیگری کرد تقدر میکنه؟ خود این راه رو باز میفرمون.
در شرح اصول صفحه 559 بحث علمیت و غیریت عقل و خلق مطرح میکنه که این الحق المنزه و خلق مشبه
بله
یکی از اسرارش میتونه باشن سر تشبیه. در عرض خدمت شما فتوحات جلد 1 صفحه 290
بله
که بحث اینی که اطلاق و تعقید هم یه جایی مطلق است ولی مقید هم میشه.
بله
یعنی که دستور تشبیه بله. باشه. باز هم صفحه 88 فتوحات که جلسه قبلی خوندیم بحث وضع لسان مطرح میکنه که خصیص هر خصیصه در لسان زبان عربی است چون قرآن به زبان عربی است در اونجا هم حفظ میکنه نمیدونم
بله
باشه. و باز هم اونجا بحث تفاهم که دیگران هم مطرح کردن ولی خب ظاهرا هدف نهایی نباشه. یه جا جلد یک صفحه 195 بحث ابتلا رو مطرح میکنه.
اون تشبیه دیگه ایه این هست.
حالا اینو نمیدونم. البته بحث تشبیه تنزیل گفته بعد تو مشابهات بحث ابتلا
بود. خب
تشبیه دو معنی
بود. بله
بله. بله.
بله. اونجا.
اونجا این نکته رو داره که در واقع اصلا این تعابیر این گونه بیان شده که اونها بحث تجلی رو پیش مطرح
بله.
که اصلا این تجلی در واقع دلایل اصلی این تعبیرات که اصلی اشتیاق وارد شده اصلا دلایل هم تجلیات
تجلیه
هر رویان
بود
و در اسماء الهیه است.
حالا من بذار بس همین یه توضیحی بدم چون اصل حرف ابن عربی میخواد. ببینید من دو اندیشه الان ما باهاش روبرو شدیم. یکی جناب بو علی گفت تشبیه و تمثیل حالت رمز پیدا میکرد و نماد یک بیان بود، یعنی اینها که گفته شده واقعش خواسته نشده اشاره به چیزی داره ما رو میکشونه عبور باید بکنیم، از این نمیشه ظهورگیری هم کرد، باید از اون عبور کنیم به اون برسیم. این بیان بوعدی بود. یادم هست در ترم گذشته اون بحث تمثیل رو توضیح دادیم که به چه معناست، یعنی عبور باید که از ظهورگیری نباید کرد. یکی معنای مجاز و تشبیه و استعاره است که الان تو بیانات غزالی الان باش روبرو بوده. چی بود؟ چون میگو استعاره تشبیه همثال اینها هست که با قرائن باید فهمید منظور این نیست، باید به اون با قرائن بفهمیم یک چیزهایی که تو لغت اجازه میدهد. مثلا وقتی میگه صورت، باید صورت معنای ظاهر نگیریم، حتی صورت مسئله رو هم بگیره توضیحاتی داشته. این طرحه که در واقع قبول میکنه این الفاظ به عینه با همین صورت مسئله نمیشه در واقع حق صادق باشه. ابن عربی یادتون باشه ما یه متنی خوندیم ظاهر جلسه اول بود، گفت حقیقتون یادتون هست طبیعی که اون همه اوصاف تشبیهی که جزء اوصاف حادثات و محدثاته یادتون هست، گفت تمام اینها حقیقته. بعد جلسه حالا نمیدونم جلسه چندم بود همین متنی که الان ایشون داره به اسم تجلی، اصلا ابن عربی حرفش اینه تا تجلی رو کسی قبول کرد یعنی حق در دل تمام مباطن میاد. ایشون که بحث مطلق و مقیدی که الان خوندن و بحث تجلی که بود، تا تجلی رو قبول میکنه اصلا همینجا اومده معنی حقیقیه و اصلا خدام غیری نمیتونه بگه، باید همینجور بگه چون اینجوری بوده و اینجور هست، به تعبیری واقع هستی همین گونه هست. و بعد ایشون از این طریق میگه السنه شرایط دلیل بر اینه که اندیشه تجلی درست است. اول گفته تجلی، با تجلی باعث میشه ما همه رو در دل همه اشیا ببینیم، بعد دوباره تغییرش داد. متن رو میتونید بیارید صفحه جلد دوم بود، جلد دوم صفحه 307 تغییرشون به این شکله. بله و نعلم ان التجلی الالهی فی اعیان الممکنات اعطا هذه النعوت، اصلا خود تجلی باعث میشه این نعوت بیاد. وقتی میگه مرض تو، خود تجلی باعث میشه بگه مرض تو، چرا به عیادت من نمیای؟ نفس این تجلی باعث میشه که به اصطلاح کسی که با تو بیعت کند ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه، يد الله بشه همین دست رسول، آیون در تفسیر همین دست رسول دست خداست. من یغرز الله، کیه که به خدا قرض بده؟ همین فقیر دست دراز میکنه، کیه که به من قرض بده؟ خدا آمده در اینجا و میگه من یغرز الله. واضح است که لذا اهل بیت وقتی به اصطلاح اعطا میکردن به فقیر، این دست رو میبوسیدن بر سر میذاشن میگفتن چون این دست به دست خدا رسید. دقت میکنید؟ آقا این حجر الاسود یمین الله،
ید الله الیمنا،
دقت میکنید؟ دست خداست، دست راست خداست باید بشه. این تعبیر هست. خب یعنی چی؟ یعنی واقعا همین که اصلا هر مؤمنی هم جلو میره یه دستی بهش میکشه احساس ما با خدا بیعت کرده. و بعد رسول الله فهمود اگر به اصطلاح خیلی جمعیت زیاده از دور دو دست این شکلی کنید نسبت بهش، یعنی دارید بیعت میکنید. اصلا یعنی همینجور اصلا چرا دستش میذارید همین حجرالاسفل، همین حجرالاسفل؟ خب میشه تجلی. میگه چجوری بگه خدا، چجوری بگه رسول خدا، چجوری بگه همین اگه تجلیه باید همینجوری بگه، یعنی نباید دستش بزن. پس هم معنا حقیقی میشه و سرش هم تجلیه. درست شد؟ این مال اون آیات تشبیهی غلیظی که ما داریم که معمولا مال محدثاته در فضاش. درسته یه بحثایی هم هست، حالا یه دسته از معانی رو که میخواد بگه این گونه میگوید، اینا رو متو در جا خودش باید بحثه. ولی عمدتا الان محل بحث ما کجا بود؟ این روایات تشبیهی که برای محدثات مدرن برای خدا به کار میبره. اصلا ابن عربی تعبیرش اینه ول نعلم ان التجلی الالهی فی اعیان الممکنات اعطا هذه النور، اصلا تجلی باعث میشه ما این نور رو به خدا بدیم، چاره نداره. بله فلا شاهده ولا مشهود الا الله فالسنت الشرایع، اصلا این ادبیاتی که شرایع به کار برده اینجوری حرف زدن دلائل التجلیات. لذا حالا خدا اون موقعی که میخواد مؤمن به حساب قبض روحش کنه تردد داره، بعد داره تو روایت که هیچگاه من تردیدی مثل این تردید ندارم که جانشو بگیرم یا نگیرم، داره بهش سخت میگذره، داره بهش سخت میگذره آیا من جانشو بگیرم یا نگیرم. دارد. خب این باعث میشه یه تردید میکنه. این تردید رو کجا باید ببری؟ صدرام الحمدلله این رو خیلی خوب تونست متوجه بشه، گفت آنجایی که ملک میاد قبض روح کنه، ملک تردید میکنه. این ملک که تردید میکنه، خدا در دل این ملک داره تردید میکنه. نه اینکه حالا خدا در مقام به اصطلاح اون قهاریت و وحدتش تردید داره، این اصلا مثلا نیست. اینجا اومده داره، این موتن داره خدا قبض روح میخواد بکنه، همینجا تردید میکنه. واضح است؟ این تمام اینو اصلا چرا دست بزنیم؟ چرا بگیم مجازه؟ چرا بگیم تمثیله؟ بگو حقیقته و سرش هم تجلیه. به تعبیرشون فعلسنت و شرایع، ادبیاتی که شرایع در این زمینه به کار بردن، دلائل و تجلیه و تجلیات هم دلایل الاسماء الهی، واسه نشون میده اسماء الهی در کاری که داره اینجوری میشه و خدا هم همه رو به خود نسبت میده. حالا بحثی، حالا با تعبیر دیگر، اگر غیر این میگفت خلاف میگفت، با واقع نمیساخت شریعت باید این گونه. حالا این بحث تشبیه سرش برمیگرده به چی؟ آن تشبیه همراه با تنزیه، یعنی آن مطلق در دل مقید هست هم ورای مقید هست. این باعث میشه حالا شریعت یک فضای اولیه داره به اسم تنزیه. عرض کردم یه لایه اولیه داره، در دلش تمام تشبیهات رو گذاشته، هیچ جام دست نزده. و گاهی غلیظ، این که خدا گاهی خوشحال میشه، درست مثل خوشحالی اون به اصطلاح کسی که شترشو گم کرده در بیابان، تمام غذاش روش هست، گم کرده، یک دفعه میبینه غذا و آب، حالا یک دفعه پیدا کرده شتر رو، پیدا کرده غذا و آب شد، چی جور خوشحال میشه. این توضیح خیلی غلیظه. و حالا مثلا میگیم موقعی که دعا میکنی داری دق الباب میکنی، دقت کنی تعابیر رو. و حالا تمام موارد اینجوری که خیلی غلیظه در شریعت، موقعی که رو به قبله میستی، الله فی قبلت المصلی، من میخوام بگم چقدر به اصطلاح توش تشبیه همش هم درسته، هیچ چیز دست نزن، یعنی هیچ چیز خلاف گفته نشده. بله در عین این یک مسئله دیگه هم هست، این تشبیه یک سر دیگه هم داره، عموم مردم هم همراهی میتونن بکنن، ولی اصلش اون تجلیات. دقت میکنید؟ این بیان رو ایشون آورد، اون حقیقتون رو گفت، این تعبیر تجلی رو آورده، تقریبا اصل راه رو باز کرد. البته حالا باید بگردیم چه فلسفه های بیشتری همراهش هست، چه آثاری براش مترتب هست، یه بحث دیگری است. خب فکر میکنم میتونه الان مقارنه این بحث ها رو متوجه بشیم، برسیم به بحث آثار. باز دیگران دوستان توضیح دارن؟ بفرمایید. بله. بله بله. 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 بله دیگه. همین میشه بله. همون بحثای به اصطلاح لحظ بحث شده برای روح معنا به لحاظ زبان شناختی، و بحثای هستی شناختیش هم که همون باطن آمد در دل ظاهر و تجلی کرد با اون توضیحاتی که حالا گفته میشه، باز زنگ میشه. خب به نظر من بهترین جواب اینه. یعنی در بحث این رو اگر یکی از دوستان مقاله کنه، واضح است، همین اندیشه رو با طول و تفصیل، یعنی الان سه اندیشه گفته شد دیگه، رساله اذهبیه، بعد جامع العوام و این اندیشه، دقت میکنه، این سه تا رو یه مقاله کنه، مقاله عالمانه، یعنی قشنگ تحلیل کنه این بستر چگونه خودش رو به اون سمت کشید، هرچند غزالی در جای خودش بعد لفظ وضع شده برای روح معنا رو میگه، اما این استعارات و این تعبیرها رو که معمولا تو فضای کلامی ازش بهره گرفته آورده، با اون اندیشه که بو علی داره، با این اندیشه کنار هم یک مقاله کنه، به نظر من خیلی مقاله مفیدی خواهد شد. به ویژه ادامه این بحث که عارف بالله میدونه که اینجایی که خدا داره صحبت میکنه مخاطبش کیه که داره مثلا میگه این یمین الله، این به اصطلاح ید الله، این نمیدونم عرش خداست، این مخاطبش، و میدونه که برای چی میخواد و در کدوم موطنه و به چه لحاظه، یعنی عارف به حضرت تجلیش اصلا میفهمه خدا داره چه کار میکنه. یه متنی هم قبلا داشتیم، گفتیم گاهی عین عبارتی که اینجا اومده در شریعت در جای دیگر شریعت اومده، ولی اینجا به معنای است، اونجا به معنای، یادتون هست؟ اینها را اگر زمینه کنه یه مقاله عالمانه بنویسه، انصافا قابل عرضه است، اصلا تقریبا تحول ایجاد میکنه در نفس این بحث‌های تشبیه و تنزیه. یکی از دوستان، حالا شما ان شاءالله بعداً پیگیر بشید، یکی تقاضا میکنم خوب بنویسید، قلم بزنید، خوب قلم بزنید روش، چی کنید که ما بعداً اینو چاپش کنیم. مثلا
یه مطلب دیگه که خیلی زیبا در نظر
من رسید،
پس الیاسی، بله، این مطلب میاد، بله، بعداً توی فتوحات ایشون اشاره میکنه، بله، این مطلب
و اون این که هیچ تشبیهی نیست، نفس همون آیه تشبیهی که بچه تنزیهی داشته باشه و هیچ تنزیهی نیست مگر که بچه تشبیهی داشته باشه. شواهدش رو ایشون میاره توی همون نیست کمسلیشن مثال میزنن و همینطور توی خود فتوحات هم در فتوحات جلد چهارم جلد یک و صفحه 95 میگن که الا ان ذلک الخبر له وجه من وجوه التنزیه یعرف خود الله و ما تجد لفظ آن فی خبر ولا آیه جمله تام واحده تکون نصا فی تشبیه ابدا که
بله این متن رو
اینطور نیستش که آیات تشبیه صرف تشبیه
بله این متن رو جناب ابن عربی چندین جا داره میگه مهمترین آیه تنزیه لیس کمثلی شیء هست، هم وهو السمیع العلیم هم کمثلیش شاید دیگه این نمیتونی برای تشبیه صرف بگیری، تنزیه صرف بگیری. حتی این بیان رو اومده در جای خودش گفته. بله این حرف رو ایشون داره، جمع به تشبیه تنزیه. من فقط حالا اون لایه تنزیهی که شریعت قرار داده، یادتون هست ما جلد 1 رو که خوندیم در جلسه قبل، اساس رو بر تنزیه علما، همه علما تنزیه میکنن جز مشبهه که گفت این اساس از علما خارجه. یادتون هست مجسمه و مشبهه. غیر از این بقیه رو چیکار کرد؟ همه رو گفت که علما اینجوری میگن، حالا هر یک به اندازه علمش در این زمینه و تفاضل علما در همین بحث تنزیه. یادتون هست این بحث آورده اون لایه اصلی تنزیهی. و بعد جالب ابن عربی هم اینجا و همون بحثی که داشت در مورد مشبهه که چی گفت؟ گفت از اف اقوامه در بین اون فرق ششگانه‌ای که بود، یاد اون اگه همین بود بله همینجا فرق ششگانه صفحه 306 جلد دوی فتوحات دقت می‌کنم. خب این از این بحث، اما می‌رسیم به بحث اسرار تشبیه. الان چه آثار تشبیه؟ بله آثار تشبیه، سر تشبیه رو گفتیم، آثار تشبیه فرق. توضیحی دارید بفرمایید شما اون بحث حبه که گفتید، حالا بفرمایید. بله
یکی من تا وقت یکی بله یکی از آثاری که از تشبیه رخ میده
بله
اینه که ما به واسطه تشبیه در واقع عوام ذات حضرت حق رو فهم میکنن از ناحیه تشبیه
بله
و در واقع اون حالت همونطوری که توضیح دادم اون حالت غیر معقول به واسطه تشبیه معقول میشه و ذات حضرت حق در واقع فهم میشه. این یکی از آثارش هست. یکی از آثار دیگه ای که خود ایشون میگه لایعقل میگه خود
به تعبیری مقام ذات دست نایافتنیه، وقتی دست نایافتنیه تعقل نمیشه، ولی تعقل فلجمله و مشاهده فلجمله رو بعدا هم ایشون قبول هم دیگر
بله میگه که لما کانت الاعراب لا تعقل و ما لا یعقل. ایشون اینجوری داره ها میگه آه. چیزی که ما لا یعقل هستش فتوحات 14 جلدی جلد 2 صفحه 68. یکی دیگه از آثار تشبیه که حالا تو اون فضا هست باز انتقال کیفیات که اونجا من جز آثار شاید بود و اینو عرض کردم، انتقال کیفیات عرض کردم با همین مثالی که ایشون میزنه، میگه که توی فضاهای مختلف فمتا جاءت جاءهم حدیثون فیه تشبیهون فقط اشبه الله شیئا و هو ذاته قد نفش شبه عن نفسی سبحانه. بعد مثال میزنه فمن ذالک قوله تعالی قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الله نظر العقل بما یقتضیه الوضع من الحقیقت والمجاز ان الجارحة تستحیل علی الله تعالی. ایشون اینجوری میگه والاصبع لفظ مشترک یطلق علی الجارحة و یطلق علی النعمه. بعد ایشون میخواد بگه که اون روح معنا رو در میاره و میگه اون مجاز و اینها هم نیست، هیچ مشکلی هم نداره. برای که یک نفر میخواست این حسن اثر حسن نعمت رو بفهمه با حسن نظر خداوند بفهمه و این رو از طریق اصبع میگه، مثلا عرب میگه ما احسن اصبع فلانن علا ماله، اصبع فلانن علا ماله، اصبع یعنی نعمی رو که توسط این و انگشت هم که اینجوری مثلا با قضا انگشت میخورن اینا از اینا استفاده میکنن.
حالا من اینجا یه عرضی بکنم، ابن عربی یه جاهای توضیحاتی داره در باب تشبیه ویژه که چه معنایی داشتن. مثلا ببینید در مورد یدین، ایشون میگه یدین که در مورد میگید که خلق تو به یدین گفته میشه، خب شما میگید ید به معنای قدرت، میگه خب اگه این قدرت باشه چرا گفته یدین، چرا نگفت ید؟ پس باید یه جوری بگید که دوتا بشه. بعد میگه خب اگر کسی بیاد یه وجه میگه، وجه میگه، خب این هم که در همه موجودات هست، این که به درد کار نمیاد، باید یه جور بگید مخصوص انسان بشه یدن. پس باید تمام تلاش ما این باشه، هم ید باشه، هم یدن بشه، هم مخصوص انسان بشه، چون قرار از باب تشریف برنج. میگه اینها رو باید همیشه در نظر. اینجا که الان بحث اصابع شد، غزالی هم داره ایشون آورده، در اسبع همیشه تقلب شدیده، یعنی به سرعت در حال. بعد که میگه خدا قلب مؤمن بین دو اصبع خداست، یعنی دم به دم، حالا خودشون هم توضیح میدن، گاهی ایشون گاهی حتی غزالی دیگه، که منظور یعنی بین شیطان و ملک، هم شیطان میاد تو قلب مؤمن، هم ملک میاد، هر دو این دو اصبع خداست، از بس تون تون داره کار میریز. دقیقا اون لطف کار رم نگه همی داره. اینا بحثای ایشون. بله، که بعضی ما بعضی از لطفا همونیست که گفتیم تجلی به حسب مورد. چرا این تعبیر رو بکنم؟ باید به حسب مورد ببینیم چه لطفی بشه. بله،
یکی دیگه از آثار تشبیه ایشون، شاید این توی آثار باشه، انسان با تشبیه میتونه به وسیله تشبیه ارتباط بگیره با متون دینی و با ارتباط به متون دینی به عوالم دیگه برسه، که حالا اینم شاید توی آثار
یک نوع انتقال از این سو به عوالم وارده.
اینا در واقع دالان ورودی این هست به اون فضاهای بالاتر، که اینم توی همون
بله.
اینجا میاد چیز دیگه.
شما حالا بفرمایید. بله،
خب فرمایید. از کردن یکی از نقاط ایشون برای اون که دالان ورودی رو زرست آثار در واقع تشکیل هست، که اگر ما فقط خواستیم اکتفا بکنیم در دلی عقلیه، در این صورت خداوند شناخته می شد تمام مخلوق و مخلوق به سوی او تمایل هم پیدا نمی کردن مخلوقات معهب با اون مخلوق و تعبیر این چنین کشون داره. ایشون فهمد که این اخبار وقتی آمد این امور رو که به ظاهر متناقضن با عدلی عقلیه به خداوند اسناد داد، این باعث شد که اسباب خوب فراهم شد، اسباب خوب از جانب مخلوقات مثل به خداوند. البته برای اینکه اون مشکلات تشبیه ها پیش نیاد، بعد از اینکه اینها رو بیان کرد، این نسب رو ذکر کرد و اینها رو ثابت کرد، بعدش هم اون نیست که مثل میشه. در این حال که اونجا اسباب و موجب خوب رو که نه عقل رو در ظاهر نفی میکنه، بعد آمد بلکه اونبال او این اصل کلیه لیسه که مثل ایشه رو بیان کرد، و شما هم دیره معنی این که توی حدیث قدسی زامنن که بمون خلق تو خلق و تعرف تو بلدن فعرفونی خودم رو معرفی کردم، اینها من رو شناخت نشون کنم. اگر نبود این تعابیر که خداوند از خودش خبر داده، این که با این پلسنه که دوستمون داره، رحمت داره، رحمت داره، شفقت داره، تحبب داره، نزول داره، و این اگه نبود که ما این رو جلوی چشمان خودمون قرار میدیم در مقابل قلوب خودمون و قبله خودمون قرار میدیم و اینها، تا به جایی که گویا اون رو میبینیم که انه نراه، بلکه اصلا نه بل نراه هستن که انه هم نبود رو میبینیم، این اگر از طریق نظر بود این معرفت حادث نمیشد. بعد ایشون در واقع بعد اینجا دوباره یه گریز میزنه به همون بحث تجلی به شکل دیگری. ایشون فهمید که اصلا تو عالم لا یحب لا محب الموجودات غیره، اصلا غیر خدا مورد محبت قرار نمی گیره، و این حب خدا سر تجلی پیدا میکنه.
حب زیاد اون بحثای حب کیشون داره. بله، خب اینجا یه نکته گو، انشالله ما بعد این متن رو بخونیم. بذار من یه توضیح فقط بدم، بعد این صفحه ظاهرا 326 جلد 2 این رو حالا بعدم باید متنش هم بخونیم. اصل حرف یک نکته ایست بسیار مهم و عالی، و اون این که یکی از آثار مهم تشبیه اینه که میتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. اگر نبود ما این ارتباط رو نمیتونستیم برقرار کنیم. به انواع ارتباط دقت میکنید. ببینید، اگر تماما حالت جلالی پیدا میکرد، من اجازه بدید از تنزیه تبدیل کنم به جلال، از تشبیه تبدیل کنم به جمال، اگر تماما جلالی بود، جلالی مایه انفصاله، مایه انفصال، نمیشه ارتباط برقرار کرد، یعنی او اونجاست من اینجا. ولی جهت جمالی یا تشبیه مایه اتصاله، یعنی میشه ارتباط برقرار کرد. ارتباط باعث میشه خیلی تمام دین اصلا با همین میگرده از یک جهت. حالا چرا اینقدر تشبیه زیاده؟ تمام دین با این میگرده. ببینید، مؤمن یه وقتی بهش او خدا هست، اما هیچ جایی که نداره، حالا اینجا نداره، چجوری ارتباط برقرار کنه؟ حالا بگو خانه خدا هست، چجوری ارتباط برقرار میکنه؟
میره اونجا.
خانه خدا چجوریه؟ حالا خانه خدا واقعا، حالا خانه خدا همونجور که امام حسن مجتبی رفته دم در مسجد، دست به محاسن گرفته، سر به آسمان، بار الها زیفوکه به بابک، چقدر معنی داره این؟ چقدر راحت تونسته و چقدر راحت رفته باش نشسته؟ اینه که حالا یه حرفی بعضی هم میزنن میگن آقا واظب باشید در مقام تبلیغ کاری کنید مردم بتونن وصل بشن نه فصل بشن در مقام تبلیغ. یکیش همین سره، منظورش اینه، یعنی یه جور باعث بشه اینها عینیت، تا عینیت پیدا نکنه عموم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. واضحه عینیت خارجیه که الان واقعا حالا این خلاف از کردیم، خلاف نیستن، حقیقت تجلیه، مثلا واقعیته و تجلی راه ارتباط ماست. حالا انواع این تعابیر، باور کنید اگر این خانه خدا نبود و این حجرالاسود نبود نمیشد، دقت میکنید، نمیشد اون ارتباط حجی که باید برقرار کنه آدم با طواف. واضح است چی عرض میکنم؟ طواف چیزی میتونید بکنید تا این احساس رو نکنید که به دور خانه خدا و به دور خدا میگردید، تا با بیعت همراه نشست اون معنا نداره. تو نماز حالا خدا هیچ نمیشه ارتباط برقرار کرد، ولی بگو الله اکبر رو به خدا بیست میبینه جور در نمیاد. باید چیکار کنه؟ الله فی قبلت المصلی، قبله کعبه ای بشه بعد قبله خدایی. دقت میکنید این حالت، اینا اصلا در دین انقدر زیاد آمده برای همین مضمون. حالا کجا خدا خودش میریزه خیلی هم چیز عجیبیه. شریعت اون چیزی خواسته رو مثلا به این شکل میریزه، یکیشو میریزه تو رسول که شده ید الله که تعبیر میکنیم فوق ایدیهم، تو رسول، تو اولیا این دسته میریزه و ارتباط با خدا میخواد داشته باشه از طریق این. تو روایات ما در مورد مؤمن دیدید چه تعبیر میکنه؟ حرمتش حرمت خداست، این تعبیر نیست در مورد مؤمن. اصلا مؤمن یکی از اموری است که خدا را عینیت داده و از طریق او میشه خدا را پرستید، از طریق او میشه به خدا مهر ورزید، از طریق او میشه به خدا توجه کرد، از طریق او میشه به اصطلاح حب و بغض نسبت به امور دینی و خدایی نشون داد. واضح است من چی از میگم؟ مؤمن چرا خود تو متون دینی تا مؤمن هم میکشانه، تا ولی خدا و بلکه بعضی جاها میاره تا فقیر. من یغرز الله چه جوری شده؟ تو روایت نگاه کنید به اصطلاح فقیر محبتی، محبت الفقرا، یعنی همین که یک فقیر به شما عشق ببرزه، من خدا دارم بهتون عشق ببرزم. همونجا چی میخواد بگه؟ من یغرز الله رو که تازه عرض کردم، اینها مایه ارتباطه، مایه تعامل با خداست که اگر نمی بود ما اصلا نمیتونستیم خدا رو بشناسیم، چون تجلی راه وروده، اون راه جمالی راه وروده ماست، راه ارتباطی راه وروده ماست. راه ارتباط رو قطع کنید نمیشه. حالا شریعت اصلا از سر حکمت، نه تنها از سر واقعیت، این واقعیت هست، از سر حکمت باید تشبیه توش کارش زیاد باشه. البته با چی؟ با چه لایه‌ای؟ با لایه اصلی تنزیه، یعنی یه جوری باشه که به تشبیه کشیده نشه، ولی از تشبیه تمام فواید تشبیه، مثلا لطف داره تشبیه، تشبیه شما بردارید اوضاع دیانت به هم می‌ریزه. و حالا الان احساسی ندارید حتی نسبت به قبور اهل بیت ما چجوری الان برای ما؟ گفتم ولی خدا و حتی دادن شد به قبر. و حالا گاهی ببینید تا کجا میاد تو روایات، ولی خدا قبرش زائر ولی خدا، من زار زائرنا فقط زارنا، باز جلوتر و هر کی ما رو زیارت کرده خدا رو زیارت بیاید دوباره تا میرسه به ولیمه. آقا من قسم این نیست که حتما ولیمه بیدید، میخوام بگم تا میرسه به ولیمه، ولیمه یعنی داره این چقدر این کش پیدا میکنه. دقت میکنه، برید توی ماه رمضان، رمضان روزه رو گرفته، سر افطار که میشه چی میگه؟ لکسونتو و الا رزقک افطرت. اصلا اینجا سر سفرهش میشه، احساس میکنه سر سفره خدا میشه. اینها اون جهاد تشبیهی که خدا ریخته توی دل تک تک اینها. واضح چی عرض میکنم؟ عبادات و غیر عبادات، حب و بغضهای بر اساس دین همش میاد توی عینیت ها. من اینه که عرض کردم این راه بروده. حالا بحث حب رو میخونیم ببینید چه تعبیری هست. صفحه 326. بله جلد دوم بفرمایید.
بل محبوب از اونجاست، کجاش بخونم؟
حالا عرض میکنم
اما یعرف الله الا بما اخفر.
بله حالا همین از همینجا که فوالله لولا الشریعه، بل از اول اشیره بخونید.
از اولش اشیر اشیر الى تجلیه سبحانه فی صور مختلفه فی الاخره لعباده و فی الدنیا لقلوب عباده کما ورد فی صحیح مسلم من تحوله سبحانه فی صور
خدا در صور متعدد خود نشون میده بله
کما ینبغی لذاته من غیر تشبیه بلا تکییف فوالله لولا الشریعه التي جاءت بالاخبار الالهی ما عرف الله احد ولو بقينا مع الادله
اگه ما بودیم و ادله عقلیه که ادله عقلیه همش تنزیه میکنه میگه نه مکان داره نه زمان داره نه چیزی هست نه همین که بوعدی یکی گیر اسم برد اگه ما بودیم و ادله عقلیه خدا نمیتونستیم بشناسیم چرا حالا دور توضیح میده بعد
ولو بقينا مع الادله العقليه التي دلت في زعم العقلاء على العلم بذاته بانه ليس كذا وليس كذا
یعنی مفاد عقل مفاد تنزیه است و ليس درست
ما احبه مخلوق مخلوق
اصلا نمیشد خدا رو حب ورزید بله
فلما جاء الخبر الالهی به السنت الشرائع و انه سبحانه و کذا و انه کذا من امور تناقض ظهور هل ادلت العقلیه
تناقض زواهرها هل ادلت
العقلیه
یعنی همین آیات و روایات تشبیهی تبیر چی میکنه؟
احببناه
جا الخبر الهی به السنت شرائع به انه و سبحانه کذا و کذا کذا و کذا یعنی همین اخبار آیات تشبیه خب کدوم من امور این که تناقض و زواهر این ادله عقلیه را با ادله عقلیه سر ادله عقلیه میگه چی؟ خدا نه زمان داره نه مکان داره نه جا داره اینه بله؟
فلما جا الخبر احببناه لهذه صفات ثبوتیه
صفات ثبوتیه همین تبیر که ارز کردم اون مفاد جمالی که پیدا میکنه
ثم بعد ان اوقع النسب و سبب و ثبت السبب و النسب
و النسب
و النسب الموجبات للمحبه قال ليس كمثلي
بعد از اینکه اینا رو خوب جا انداخت آدم ارتباط برقرار کرد میگه ليس كمثلي
فثبت
لایج بله
فثبت الاسباب الموجبه للحب التي نفاه العقل بدليله
میگه اگه عقل رو انجام میکردیم حب به خدا پیدا نمیشد یعنی از بس چی هی خدا نه این است نه این ارتباط را قطع میکرد خب
به هازا معنا قولهی فخلقت الخلق فتعرفت الیهم فعرفونی
بسیار خب حالا دیگه این باشه این نقدر حالا یه متن دیگه هم هست باز دوستان دیگه توضیح دارن صفحه 86 رو ملاحظه بفرمایید جلد 2 خب من جلسه بعدم یادم باشه بگم چه چیزی باید کنم بشه بله
از کجاش بخونم از سوال الهادی به سبعون
صفحه چم
86 فرمودش
سوال الهادی به سبعون
بله اصلا مجازم بخونم بله. سؤال الهادی به سبعون ما حدود العامه من النظر الیه
عموم مردم از نظر به خدا حظش چی
الجواب حضوظ العامه من النظر الیه علا قدر ما فهموه ممن قلدوه من العلماء علا طبقاتهم فمنهم من القا الیه عالمه ما عنده و منهم ما القا الیه عالمه علا قدر ما علم من عقله و قبوله فإن الفطر مختلفتون متفاضله
جانتا هر کسی چیزی از خدا میفهمه تا بیاد بله
به حسب ما علق الله عنده فإنها اقسام اصلها المزاج الذي ركبه الله عليه و خب سبب في اختلاف نظر العلماء و افکارهم في المعقولات فيكون حظهم في لذة النظر حظهم فيما تخيل لهم
فالعامة
حظوظهم خياليتون
یه توضیح داشتیم گفتیم عموم مردم از حد خیال بالاتر نمیان ایشون هم چند بار گفت ما آیون عرفا ای طبیعیشون میگه ما عرفا به اصطلاح اون که ایشون میگن آیون عموم دارن ولی عموم معمولا تشبیهی میستن ولی چرا مردم تشبیه میستن چون در حد خیال بالاتر رو نمیتونه معنا رو نمیتونه بفهمه تقدر پیدا میکنه میفهمه ولی معنی میشه بدون تقدر نمیتونه بفهمه درسته حسشون چی حالا داره میگه
فالعامة حظوظهم خیالیتون لا یقدرون علی التجرید عن المواد
تجرید از مواد یعنی چی بیادین به سه تقدر رو برداره اون معنا بمونه بله
فی کل ما یلتزون به من المعانی فی الدنیا والبعض
هر معنایی رو اینجا میخواد بفهمه باید تقدر پیدا کنه بفهمه معنا هم باشه حتی معنا رو هم بهش میگی باید بیار تقدر پیدا کنه اصل علم بگی براش معنا داره اصل محبت بگی معنا تا اون محبت شد تقدر پیدا کرد میتونه بفهمه و امثال. بله
بل قلیل من العلماء من يتصور التجرید من يتصور التجرید الکلی
عن المواد، کمتر کسیه که میتونن تجرید بکنن، برخی از فیلسوفان. بله
و لهذا اکثر الشریعه جاءت على فهم العامه،
على فهم العامه. این الان که گفته شد عرض کردیم تجلی پابرجاست، حقیقت هست، اما در این حال این فواید رو برای عموم داره. عموم میفهمه، قبلا ابن عربی گفت اینا میفهمن در حد تشبیه میمونن، اما ولی خدا در حد تشبیه نمیمونه، جمع بین تشبیه و تنظیم میکنه، ولی حظش این است. عموم مردم از این غیر این نمیفهمن. و حالا اون چی که ما معمولا با کودک میگیم که گاهی کودک لحاظش میکنیم، همه چیز رو براش تقدر میاریم پایین، به اصطلاح از طرف صاحب شریعت همه چیز رو آورده پایین، بدون اون که از واقعیت کم کنه، بدون که از حکمت کم کند. یعنی هم واقعیت داره هم حکمت داره و در این حال عمومی در نظر گرفت. و بعد اون که حالا ایشون فهمود هر کس به اندازه خودش میتونه این در مدارج رو بره بالا، اون برای عده خاصی است. خب بعدش هم فهمونده که
به لحاظ اکثر جانب علا فهم لامه و تعطی فیها تلبیهاتون للخاصه مثل قولی تعالی
لیسه که مثل این جهر. برای خاصه چی؟ یک دسته از تنزیهات اومده که بره بالاتر. خب به همین مقدار اکتفا میکنه. ظاهرم بحث تنزیه و تشبیه به این مقدار خوندیم کافیه، ولی به من بگید، میگم خود دوستان بشینن یک دور بحث تشبیه تنزیه از فتوحات در بیارن بخونن، خیلی چیز مفیدی است. یعنی این فضا یه فضای عمومی است، یعنی صحبت یک جا و دو جا و یک روایت دو روایت نیست، صحبت بسیاری از آیات و روایاته و صحبتی است که همه عالمان ما درگیرش بودن، عموم مردم هم درگیرش بودن، عرفا هم درگیرش بودن. لذا این مقدار گفتیم، فکر می‌کنم چارچوبه کار در زمینه پیدا شد. حالا بحث بعدی که ما داریم ان شاءالله جلد دوم از فتوحات صفحه 216 تا 219 باب 132 جلد دوم صفحه 216 تا صفحه 219 باب 132 فی معرفت مقام استقامه، فی معرفت مقام. دوستان بخونه، حالا دیگه من احساس میکنم دوستان خودشون میتونن عمده مباحث فتوحات رو متوجه بشن، یعنی فضاش میشه آشنا شدن با حوصله اگر خونده بشه. بخونید، ما دفعه بعد از همه دوستانم استفاده میکنیم. انشاءالله بعد از عید خدمت تو هستیم. این باب رو اگر بخونیم، بحثیست به اسم صراط مستقیم، که صراط مستقیم چند معنا داره، حداقل دو معنا الان اینجا سر در میاره، ما انشاءالله میخوام بهش اشاره کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله نکته هاشو باز عرض میکنم.